اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. سخنگوی پارلمان اروپا روز یکشنبه اعلام کرد که بر اساس شمارش اولیه، میزان مشارکت در انتخابات حساس پارلمانی این قاره در 27 کشور اتحادیه 51% بوده است. نتایج مقدماتی از کاهش کرسی های اعزاب میانه رو و محافظه‌کار طرفدار اتحادیه اروپا و افزایش آرای احزاب دست راستی و سبزها حکایت دارد. با وجود کاهش کرسی احزاب میانه رو و محافظه‌کار در پارلمان اروپا، این احزاب 493 کرسی از 751 کرسی را از آن خود خواهند کرد تا همچنان اکثریت آرا را در دست داشته باشند. گزارش ها کیست که نامزدهای راستگرا، پوپولیست، ملیگرا و کسانی که مخالف اتحادیه اروپا هستند حضور پرقدرت در انتخابات داشتند. در فرانسه، حزب راست افراطی یا اجماع ملی بر رهبری ژان ماری لوپن اعلام پیروزی کرد. نامزدهای اجماع ملی 24.3% و نامزدهای حزب حاکم فرانسه بر رهبری امانوئل مکرون 22.5% آرا را به دست آوردند. در همین حال، حزب ملیگرای حاکم ایتالیا یا لیگ شمال گفته است که در صدر است یک ائتلاف قدرتمند با 150 نماینده راستگرا از همه اتحادیه تشکیل دهد. گزارش ها از آلمان آکیست که آرای حزب راستگرای افراطی آلترنتیف برای آلمان و حزب سبزها نسبت به دوره گذشته افزایش یافته و آرای حزب حاکم کاهش یافته است. محکمه در عراق روز یکشنبه 3 شهروند فرانسوی را به اتهام پیوستن آنان به گروه دولت اسلامی یا داعش به اعدام محکوم کرد. به گفته یک مقام قضایی عراق که نخواست نامش افشا شود، این شهروندان فرانسوی پس از آن به اعدام محکوم شدند که عضویت آنان در گروه داعش به اثبات رسید. دو مقام قضایی عراق گفتند که این شهروندان فرانسوی حق استیناف طلبی را دارند. در سالهای اخیر هزاران شهروند از کشورهای غربی به شمول کشورهای عضو اتحادیه اروپا به گروه داعش بیعت کردند و در کنار تندروان این گروه در سوریه و عراق جنگیدند. مقامها در غرب کنگو میگویند که در اثر غرق شدن یک کشتی در یک بند آب حداقل 30 نفر جان خود را از دست داده و 200 نفر دیگر مفقود میباشند. با گفته شاروار شهر انگونو، اکثر غرق شدگان در بند مایدومبه معلمینن که غرض اخذ معاشاتشان به شهر می رفتند. با وجود که شمار دقیق سرنشینان این کشتی مشخص نیست، اما گفته می شود بیش از چند صد نفر در هنگام غرق شدن کشتی در آن وجود داشت که از آن جمله 80 نفر نجات یافته است. زلزله به شدت 8 درجه ریشتر جنگل آمازون در کشور پیرو را تکان داد. در اثر این زلزله چندین پل و عمارت فرو ریخته و برق منطقه قطع شد. تا حال از کشته شدن یک نفر در این رویداد گزارش شده است. مقام ها می گویند دلیل اینکه خسارات این زلزله بیشتر نبودان است که در عمق 114 کیلومتری زمین در یک ساحه کم نفوس رخ داده است. و پادشاه عربستان سعودی در دعوت رسمی از امیر قطر خواست تا در دو گردهمایی شورای همکاری خلیج فارس و نشست اتحادیه عرب در شهر مکه شرکت کند. خبرگزاری رویترز به نقل از مدیر اداره اطلاعات وزارت خارجه قطر گزارش داد که این دعوت از سوی ملک سلمان روز یکشنبه ارسال شده است. قبل از این، قطر به دلیل اختلاف با دیگر کشورهای عرب خلیج فارس از سوی عربستان سعودی به این اجلاس دعوت نشده بود. عربستان، امارات و بحرین قطر را به حمایت از دهشت افغانی متهم کردند و منتقد روابط نزدیک دوحه با تهران هستند. پادشاه عربستان رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب را و برگزاری دو نشست اضطراری فرا خوانده که قرار است به تاریخ 9 جوزا برگزار شود. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان گرامی سلام، برنامه صبح امروز رادیو آشنا 22 رمضان المبارک برابر با 26 ماه می را با امید صحت و سلامتی شما با گزارش های از افغانستان و جهان دنبال می کنیم. میزبان شما نسرین محمود عزیزی. وزیر صحت عامه افغانستان از اعمار یک مرکز بزرگ تداوی و آموزشی برای معتادان در حوزه غرب آن کشور خبر می دهد. همزمان مقامات محلی هرات می گویند که با توجه به شمار بلند معتادین در آن ولایت، این مرکز درمانی می تواند گام بزرگ در راستای کاهش افراد معتاد به مواد مخدر باشد. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
حکومت افغانستان تصمیم گرفته است تا برای تداوی معتادان در ولایت هرات یک مرکز بزرگ تداوی و آموزشی را بسازد. فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان میگوید کارهای تدارکاتی ساخت این مرکز تداوی معتادان جریان دارد و شامل بودجه سال مالی 1398 شمسی شده است.
هم برای خانما که از ایتیات رنج میبرند و هم هموطنای ما ذکوری که از این قسمت رنج میبرند، فعلا هم زمینه تداوی برشان مساعد است. بازم کوشش است و در پلان گرفته شده که کمپلکس تداوی برای معتادین ساخته شود. کار ازی هم در جریان است. دیگه کار ازی هم کار تدارکات است و کار پلان گذاریش است. گهان قریب انشالله عملی میشه.
مقام های محلی هرات نیز میگویند این مرکز درمانی شامل یک شفاخانه 1000 بستر و بخش های حرفه آموزی میباشد که با توجه به افزایش روزافزون معتادان در این ولایت، تکمیل شدن کار این شفاخانه در تداوی معتادان اثرگذار خواهد بود. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، همچنان ایجاد این مرکز را گامی مهم در راستای کاهش معتادان در ولایت هرات عنوان میکند.
پیشنهاد مقام ولایت هرات مبنی بر ساخت کمپلکس 1000 بستر تداوی معتادین که شامل شفاخانه، بخشای آموزشی و در این زمان بخشای زیربط هست، عنوانی ادارات زیربط محول شده. خوشبختانه در سفر اخیر وزیر صحت عامه در این راستا روشنایی داده شد که کار از پیشرفتای داشته.
فعالان مدنی هرات اما میگویند زمانی میتوان با موزل اعتیاد در ولایت هرات مبارزه کرد که مقام های حکومتی افغانستان به وعده هایشان عمل کنند. سید اشرف سادات، یک تن از فعالان مدنی هرات، از حکومت افغانستان میخواهد تا به جای شعار برای ساخت چنین شفاخانه های بزرگ تداوی معتادان گام های عملی بردارند.
هرات یکی از ولایت به شدت آسیب پذیره، چون مرز مشترک با ایران داره. هر روز ده ها معتاد از مرزهای بیرون وارد هرات میشن و متاسفانه سالهایی که بحث کمپلکس باستوینی معتادین مطرح، اما دولت هیچ گونه توجهی نداره. ما امیدواریم که این هر چیزی تر ساخته بشه تا ما از این معضل بزرگ اجتماعی نجات پیدا کنیم.
در حال حاضر 14 مرکز دولتی و خصوصی تداوی معتادان در ولایت هرات موجود است که به گفته مسئولان این ولایت، این مرکزهای درمانی تکافوی رقم بالای معتادان به مواد مخدر را ندارند. بر بنیاد آمارهای رسمی، نزدیک به 70,000 معتاد به مواد مخدر که شامل زنان و کودکان هستند در ولایت هرات زندگی می کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای امریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مقامات در وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگویند برای بهبود و گسترش رابط تجارتی بین افغانستان و ازبکستان، تسهیلات بهتری را برای صنعتکاران و تاجران افغان فراهم میکنند. معین وزارت صنعت و تجارت افغانستان در نمایشگاه تولیدات ازبکستان در شهر ترمز گفت در جریان سالهای اخیر رابط تجارتی بین دو کشور به طور چشمگیری افزایش یافته است. خبرنگار ما میرویس بیژن گزارش میدهد.
وزارت صنعت و تجارت کشور از گسترش روابط تجارتی بین افغانستان و ازبکستان خبر می‌دهد. مقدسه یورش معین وزارت صنعت و تجارت افغانستان می‌گوید که در کنفرانس تجارتی ازبکستان افغانستان در شهر ترمز این کشور روی ایجاد کمیسیون مشترک اقتصادی به خاطر افزایش تولیدات و صادرات بین دو کشور تفاهم صورت گرفت.
ما فکر می‌کنم تعهدات دو جانبه است، یعنی تعهدات از طرف ما وجود داره، از طرف از اینم یک چیزی که ما بسیار زیاد علاقمند هستم که اینا اگر امروی ما شما کار کنن، ما متوجه هستم که بخش صنعتشون بسیار قوی است و امیدوار هستم که بازرگانای اینا بتونن که بازرگانای ما شما را در قسمت حداقل اگر یک خوب است ونچرهای مشترک است که اگر سرمایه‌گذاری مشترک کنیم و یک طرف است و طرف دیگه ای که اگر ما بتونیم از این نالج و تجربه سرمایه‌گذارای داخلی از اینا استفاده کنیم، به نظر من بر بازرگانای ما شما دستاورد کلان است.
در این کنفرانس تجارتی بیش از 50 تاجر و صنعتکار افغان شرکت داشتند و از تولیدات و صنایع این کشور دیدار کردند. مقام های وزارت تجارت ازبکستان میگویند که مکنون بیش از 50 کارخانه تولیدی ازبکستانی علاقمندند تا با ایجاد تسهیلات بهتر تجارتی در افغانستان سرمایه گذاری کنند. آبیدوف بدرالدین نورالدین ویچ معین وزارت تجارت ازبکستان گفت
حدود حاضر امبارخانه‌ها و شوروم‌ها سوداراستلرده
ما در این نمایشگاه تولیدات 80 کارخانه تولیدی ازبکستان را به نمایش گذاشته ایم و در آن موارد خوراکی، ساختمانی و لباس به نمایش گذاشته شده است. مطمئن هستیم این نمایشگاه می تواند روابط بازرگانی دو کشور را محکم تر بسازد و از این طریق بازرگانان دو کشور کار مشترک را برای واردات و صادرات آغاز کنند. مقام های حکومتی در شهرک بندری ایرتان در مزار شریف از ایجاد بازار مشترک در مرز بین افغانستان و ازبکستان خبر داده بودند، اما تا اکنون برای ایجاد این بازار توافق نشده است. از سوی هم تاجران افغان از ایجاد تسهیلات به وسیله ازبکستان برای ایجاد بازار مشترک اقتصادی استقبال میکنند. خیرالدین مایل و طاهر روشنزاده دو تن از بازرگانان افغان:
تمام کالاهای تجارتی ما که از طریق خط آهن وارد افغانستان میشه این ازبکستان عبور میکنه و بالخصوص ولایت سرخان دریا و ترمز عبور میکنه که به شهرک بندری حیرتان افغانستان میرسه. از این لحاظ خوب بودن روابط و نفع هر دو کشور است.
ما خواهان ازی شدیم که دو جانبه باشه، تنها طرف ازبکستان باشه، هر دو جانب از استفاده ببرن. که
وزارت تجارت صنایع افغانستان میگوید که قرار است تا اخیر سال 2019 میلادی حجم صادرات افغانستان به ازبکستان نیز افزایش یابد. در حال حاضر میزان تجارت میان دو کشور به 552 میلیون دلار میرسد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با وجود رشد بطی انکشاف تجارت با سکتورهای آسیای میانه در ابتدا، اکنون افغانستان در موجودیت امکانات وسیع‌تر حمل و نقل تلاش می‌ورزد حجم صادرات با آن کشورها را افزایش دهد. این مطلب را سمیر رسا، سخنگوی وزارت صنایع و تجارت، با همکار ما عبدالواجد عادل بیان داشته و افزود که سرمایه گذاری این کشورها نقش تعیین کننده در رشد اقتصاد افغانستان خواهد داشت. به این مصاحبه توجه شما را جلب می داریم.
جناب رساس، با توجه به علایق دیرینه تاریخی افغانستان با آسیای میانه، روابط تجارتی افغانستان با آسیای میانه آنقدر زیاد رشد سریع نداشته است. به نظر شما حجم تجارت بین افغانستان و آسیای میانه تا کدام اندازه است و این وضعش به چه شکل است؟
روابط بسیار خوب سیاسی فرهنگی با کشورهای آسیای مرکزی داریم، اما در روابط تجارتی همانطوری که شما یاد کردین، آنطوری که توقع می‌رفت باید رونق پیدا بکنه نکرده، اما در این اواخر ما شاهد گسترش سطح تجارت با این کشورها هستیم. اخیراً نخستین محموله کالاهای تجارتی بازرگانان افغان که شامل 115 تن سنگ مرمر میشد از کابل به بندر آقینه، از آقینه با عبور از کشورهای مانند ترکمنستان، ازبکستان ای به آذربایجان میرد. نخستین دهلیز زمینی میان افغانستان و آذربایجان ایجاد شده که ما میتونیم از این مسیر کالاهای خود را به آذربایجان انتقال بدیم. پیش از این ما صادرات میوه تازه، میوه خوش، گیاه طبی، هنگ، صنایع دستی، قالین بود، اما حالا رو به منابع طبیعی مانند سنگ مرمر که بازار خوبی به شهرهای آسیای مرکزی داره را ما آغاز کردیم. راه لاجورد یکی دیگر از راه‌های است که میان 5 کشور ایجاد شده و ما نخستین محموله آزمایشی را صادر کردیم و تقریبش دیگر محموله‌های ما هم از این مسیر با عبور از کشورهای آسیای مرکزی به ترکیه رسید و حتی محموله‌های ما با عبور از این کشورها در راه رسیدن به بریتانیا هست که ما در پای گسترش این روند هست.
خط آهن یا ریل از چین به مزار شریف و همچنان از طریق بندر حیرتان به افغانستان جریان داره. آیا این بهترین وسیله برای انکشاف تجارت بین این کشورها شده نمیتونه؟
در گذشته ها ما متکی به یک بندر و به یک راه بودیم که او پاکستان بود. هر از گاهی اگر پاکستان راهش مسدود میکرد مشکلات به بازرگانان ما به وجود نمیاد. خوشبختانه حالا ما وابسته به یک کشور نیستیم. از طریق دهلیز هوایی امین اکنون صادرات ما به کازاخستان هست، به آلماتی که ما صادرات داریم، به ترکیه هست، به کشورهای عربی هست و به کشورهای اروپایی هست. از راه زمینی هم که لاجورد، چابهار و دیگر راه‌های ترانزیتی مانند خط آهن که خوشبختانه به می خاطر است که ما هدف تعیین کردیم، یعنی در سال 2019 ما 1 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم که این بخش بیشتر 1 میلیارد به کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود.
افغانستان کدام شیوه هایی را در پیش گرفته و میگیره تا این که در این کشورهای آسیای میانه حتی تا روسیه مقدار کالاهای افغانستان به این کشورها اضافه بشه و کدام اجناس در آینده میتونه که در لیست امتیع افغانی به این کشورها صادر شه؟
در مورد کالاها و بازاریابی خوشبختانه سفرهایی که جلاد ما محترم رئیس جمهور اسلامی افغانستان به این کشورها انجام داد، رؤسای کشورهای آسیای مرکزی به افغانستان سفر داشتند، توافقنامه‌هایی که صورت گرفت در بخش‌های مختلف، در بخش ترانسپورت، در بخش معادن، در بخش تکنولوژی و در سایر بخش‌های دیگر، تمامی زمینه را فراهم کرده برای صادر کالاهای ما. همین گونه نمایشگاه‌هایی که ما برگزار کردیم در آسیای مرکزی و سفر که رئیس جمهور به آذربایجان داشت و قرار است یک نمایشگاه بسیار کلان در آذربایجان برگزار شود و از این هم فراتر، کالاهای ما خوشبختانه در سراسر جهان از شهرت و محبوبیت خاص برخوردار است. از زعفران هرات گرفته تا انار قندهار تا سیب میدان وردک تا قالین سمت شمال جوزجان و همین گونه در بخش منابع طبیعی و در بخش میوه خوش که ما خوشبختانه تانستیم تنها از طریق دهلیز هوایی 1400 تن جلغازه سیاه پکتیا و پکتیکا خوست در به چین صادر بکنیم و از طریق دهلیز هوایی ما به مسکو در حال حاضر صادرات داریم که تمامیش کالاهای با ارزش است که بازاریابی خوب شده و تمامیش زمینه را فراهم کرده برای صادرات بیشتر ما به خارج از کشور.
بر اساس مسئله سرمایه گذاری، تا کدام اندازه افغانستان تانسته تا جلب سرمایه‌گذاری‌هایی را از آسیای میانه بکنه؟
اگر از جلب سرمایه‌گذاری‌ها بگیم کافی است که به پروژه تاپی شروع بکنیم.
بله.
یعنی یک پروژه چند میلیارد دلاری که گاز افغانستان از خاک افغانستان به پاکستان و هندوستان انتقال میده که این میتونه هم باعث رونق کاروبار میان این کشورها شوه، هم باعث رونق سرمایه‌گذاری‌های بیشتر که تنها تاپی نیست، در کنارش پروژه های مانند کاسای گزار، انتقال فایبر نوری، انتقال خط قطار، در کنارش از برق اگه یاد بکنیم پروژه تاپ، اینا تمامیش پروژه های میلیارد دلاری هست. در حال حاضر کار به شدت جریان داره که ما گاز از خاک افغانستان به پاکستان و هندوستان انتقال بدیم. ما میتونیم که حق انتقال این گاز سالانه به دست بیاریم که به میلیون ها دلار میرسه و در کنارش دیگر پروژه ها را که یاد کردم، تمامی شمو زمینه های بیشتر سرمایه گذاری را میان کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و کشورهای جنوب آسیا شکل گرفتن.
تشکر از شما.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ گزارش نگران کننده کمیسیون حقوق بشر افغانستان در رابطه به وضعیت بد زندان و محبوسین در بلخ را میپذیرد، اظهار می‌دارد که به خاطر رفع نگرانی ها از وضعیت بد زندان مرکزی بلخ بارها به مسئولین اطلاع داده شده اما در زمینه اقدامی صورت نگرفته است. وی در مصاحبه با رادیو آشنا مصارف اعمار زندان را به دور از صلاحیت های والی می‌داند. توجه کنید جناب آقای فرهاد، نخست می‌خوایم بفهمیم که چرا زندان مرکزی ولایت بلخ در مرکز شهر در بین خانه‌های مسکونی اعمار شده، این طرح از کجا آمده؟
تشکر. زندان ولایت بلخ که اینجا زندانی ها نگهداری میشه، او اصلا جای برای نگهداشت زندانی ها نبوده و مدیریت ترافیک قبلی ولایت بلخ در اینجا و نسبت نبود زندان روی مجبوریت این زندانی ها در حوجه جابجا شدن و چندین سال بدی طرف در حوجه فیلن این زندان با مو حالت خراب و رقبار و بسیار نگران کنیده داشتید.
این محوطه گنجایش چند نفره داره؟
خب زندان ها بر شما قسم ترسیم کنیم که زندان در شکل از اولی خورده که گنجایش یک فامیل باید داشته باشه، این گنجایش یک فامیل 10 الی 12 نفری باید داشته باشه، اما متاسفانه فعلا بیش از 400 زندانی در اینجا محبوس است.
وحشتناک است. چی باعث شده که تا به حال به این محل مخوف رسیدگی صورت نگیره؟ چندین والی آمد و رفت.
از 14 سال گذشته که ما در مقام ولایت بلخ به عنوان یک مسئول کار میکنم و شاهد هستم که اداره محلی بلخ چندین بار پیشنهادهای مکرر با آدرس های وزارت محترم عدلیه که قبلا زندان ها مربوط وزارت عدلیه بود و چند بار دیگر هم که بستدید شد به وزارت داخله و عدلیه داخله و عدلیه مکرر هم پیشنهاد های تحقیقی ارسال شد. دو رئیس جمهوری که به ولایت بلخ سفرهای رسمی داشتند از طرف اداره محلی بلخ و شخص جناب ولی بلخ، هم از ولی پیشین و هم ولی جدید پیشنهادهایی داشتند که وضعیت زندانی ها بسیار نگران کننده است و محل زیده باشد زندانی ها رقبار و بسیار تأسف برانگیز است و وقتهای دیگر هر لحظه احساس برهم شکستن یا برهم خوردن این زندان میشه که در اینجا زندانی ها مثل یک مثلا احتجاجات و تظاهرات بزنند و از این که در بین منازل مسکونی هست مدیریت این زندان بسیار مشکل است. پیشنهادهای مکرر خود اداره محلی بار بار به گوش مسئولین مربوط که وزارت داخله و عدلیه و همچنان مقام عالی ریاست جمهوری را قبلا رسانده و اخیرا پیشنهاد کرده بودند که در قسمت جنوب شهر مزار جریف کلوردی قبلی که به نام کلوردی شماره 7 بود و تقریبا بیش از 13 بیت زمین در اینجا موجود هست به شکل چهاردیوالی و چند منزل وجود داره که اگر شوه زندان به اوز انتقال شوه متاسفانه اینی کلوردی شماره 7 افتخ مربوط وزارت محترم دفاع هست و وزارت محترم دفاع حاضر به گذاشتن این ساحه و زندان ولایت بلخ تا هنوز که با شما هم صحبت هستم نشده.
جسته و گریخته گزارش های به دست ما رسیده بود که در یک مقطع عواید بندر حیرتان که عایدی ملی بود برای احتیاجات ولایت بلخ گشتانده می شد. آیا این عواید گمرکات بندر حیرتان کافی نبود که یک زندان با معیارهای بشری ساخته شود؟
شما قبل از سال 83 را فکر کنم صحبت شما کنم.
بله، گزارش های دمی موارد ما داشتیم، یعنی از لحاظ بودجه شما اشاره کردین، از لحاظ پول.
بله قبل از سال 83 هیچ ولایت مرزی عواید دولتی نبود و عواید همون ولایت برای خود ولایت مربوطه به مصرف نرسید، یعنی حکومت تازه ایجاد بود، حکومت انتقالی موقت بود، تازه از وضعیت در ولایت ها حکمران بود که انور دولت مرکزی که ایجاد شده بود در بعد از سقوط طالب ها نمیتونه که حوائد که در ولایت ها در بنادر در گمرکات بیاید او را مرکزی بسازد. در اون زمان که شما فکر را که نام بردین ولی بلخ
میبخشین فکر میکنم مشخصا از کس نام برده نشد.
جناب سرجان الاحمدی این کماندان عمودی شماره 7 و در جوزا این سال 83 حوالی کسی که تقاضا کرد در این زمان که باید در سطح افغانستان تمام عوائد گمرکات و بنادر و امثال هم باید دولتی شود که در جوزای 83 سال 83 و در این زمان بعد تمام حوائد مرکزی شد و به خزانه وزارت مالیه ریخته می شد و این عقل این پروسا دوام دارد و صلاحیت های مالی ها محدود است. اون کسی که شما فکر میکنید والیا صلاحیت کلی ندارند.
آقای فرهاد، سوال آخری است که برای جلوگیری از فاجعه بشری در محوطه به نام زندان در بلخ اقدامات تازه شما چی خواهد بود؟
هم اظهار نگرانی خود ابراز کردیم و طریق شما همچنان گفتیم.
تشکر.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف خواستار کمک مالی شده تا صدها هزار تن از کودکانی که در افغانستان از سوی تغذیه شدید رنج میبرند تداوی شوند. به گفته مقامات یونیسف زندگی بسیاری از این کودکان افغان با خطر مواجه است. این گزارش را خالد مفتون به توجه میرساند.
بر اساس گزارش صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف، حدود 2 میلیون کودک افغان از سوی تغذیه رنج میبرند. از این میان 600 هزار کودک با سوی تغذیه شدید مواجه است. کریستوف بولیروک، سخنگوی صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف، میگوید که کودکان افغانستان رژیم غذایی ناسالم دارند و زندگی این کودکان با خطر مواجه است.
Any child suffering from severe acute malnutrition is a crisis and needs to be.
هر کودکی که از سوی تغذیه حاد رنج ببرد با بحران مواجه است و به خاطر بقای خود نیاز به تداوی دارد. گفتن نمیتوانیم که بچه تعداد از کودکان جانهایشان را از دست خواهند داد. اما این را گفتن میتوانیم که یک کودکی که از سوی تغذیه مزمن رنج میبرد در مقایسه با یک کودک سالم احتمال مرگش 11 برابر بیشتر است.
افغانستان در پهلوی یمن و سودان جنوبی از جمله کشورهایی است که شمار زیادی از کودکان زیر سن 5 سال از سوی تغذیه حاد رنج میبرند. خوشحالی افغانستان در سال 2018 میلادی وضعیت سوی تغذیه کودکان در این کشور جنگزده را وخیمتر کرد. بر اساس آخرین سروی تغذیه که در افغانستان صورت گرفته است، از جمله 34 ولایت در سراسر آن کشور، وضعیت تغذیه در 22 ولایت افغانستان فراتر از حالت اضطراری سوی تغذیه حاد است. یونیسف سال گذشته تقریبا برای 50% کودکان در افغانستان که از سوی تغذیه شدید رنج می بردن کمک های نجات را فراهم کرد. در سال جاری یونیسف پلان دارد تا به 60% کودکانی که شمار آنان به 375 هزار کودک می رسد و با سوی تغذیه شدید مواجه اند کمک های لازم را فراهم کند. اما آقای بولیروک در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که یونیسف برای تمویل مالی خود با مشکل مواجه است. او میگوید که برای کمک رسانی برای کودکان افغان که از سوی تغذیه شدید رنج میبرند نیاز عاجل به 7 میلیون دلار آمریکایی دارد.
Because we are the sole provider of this treatment against severe acutely malnourished children.
ما در یونیسف یگانه فراهم کننده یه تداوی برای کودکانی هستیم که از سوی تغذیه حاد رنج میبرند. ما به کمک مالی عاجل نیاز خواهیم داشت. در غیر آن قادر نخواهیم بود تا بسته های لازم غذایی آماده درمانی را به 1300 مرکز صحی بفرستیم. مراکزی که در انتظار کمک های ما هستند.
در سال جاری یونیسف تا حال 73 هزار کودک افغان را مداوا کرده است که از سوی تغذیه حاد رنج می بردن. آقای بولیورک می گوید که در صورت دسترسی یونیسف به پول مورد نیاز، پلان های وسیع وجود دارد تا عملیات کمک رسانی خود را به زودترین فرصت ممکن برای کودکان افغان فراهم کند. اما این مقام یونیسف همچنین هشدار می دهد که سوی تغذیه کودکان افغان بدون تمویل مالی ممکن وخیمتر شود.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
دوستان عزیز، این بود دستاوردهای برنامه صبح امروز رادیو آشنا که همه روزه از ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان پیشکش شما می‌گردد. تا لحظات دیگر برنامه رادیو آزادی را روی همین موج 100.5 FM از پراگ می‌شنوید. روز شما بخیر، طاعات و عباداتتان قبول.